بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان خودم، سروران خودم، هم از خواهران بزرگوار و برادران عزیز، و این اعیاد با سعادت رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که در سایه سار ولایت امیرالمؤمنین موفق و مؤید و پیروز و سربلند و با عزت باشید. خب مدتی است که ما پیرامون بحث خانواده با هم صحبت میکنیم، مباحثی هم مطرح کردیم، مباحث زیادی رو مطرح کردیم. امشب سعی میکنم کوتاه‌تر باشه، منتها نکته مهمیه و حائز اهمیت. ببینید، در یک نگاه کلان تفاوت یک انسان موحد مسلمان و شیعه مؤمن با غیر اونها در بینش و روش، یعنی فرق یک انسان مسلمان با غیر مسلمان چیه؟ اگر رفتار عادیشه که ما هم رفتار عادی داریم، کسب و کار و خوردن و خوابیدن و همون چیزایی که همه دارن، همه انسان‌ها دارن، تا آن چیزی که یک مسلمان رو از غیر مسلمان به صورت حقیقی عرض میکنم متمایز میکنه، بینش و روش است. بینش یعنی جهان بینی. نگاه ما به این دنیا چیست؟ از کجا آمدیم؟ به کجا میریم؟ سرنوشت ما چه میشود؟ سرگذشت ما چه بوده است؟ پیشینه ما چیست؟ پسینه ما چه خواهد شد؟ ما در این جهان بینی با اونا فرق داریم. بینش از جهاتی مقدم و مهمتر از روشه. چرا؟ چون روش بر اساس بینش ترتیب داده میشه. برفرض شما اگر در اندیشت محکمه ای نباشه، معادی نباشه، چرا بعضی از این کارا رو باید ما انجام بدیم؟ چرا بعضی از این تکالیف رو باید انجام بدیم؟ یعنی روش ها رو هم چی تعیین میکنه؟ بینش، نگرش، جهان بینی، ایدئولوژی. بینش در مرحله اول برای یک مسلمان با چی شکل میگیره؟ با اصول دین. اصول دین هم فرمودند بر هر انسان مسلمانی واجب است به صورت تحقیقی آن را بیاموزد. زن و مردم نداره، نه تقلیدی، لا به تقلید. و اینم واجب کفایی نیست، واجب عینیست، یعنی بر عهده هر شخصی است که اصول دین رو فرا بگیره. اونم چطور؟ با چه قیدی؟ تحقیقی. وقتی در مرحله اول اصول دین یعنی بینش در دید یک انسان شکل گرفت به عنوان مسلمان، حالا پای روش میاد وسط. یعنی به خاطر یه چیزی هست که ما نماز میخونیم. نماز روشه دیگه، یه بینشی پشتشه. به خاطر یه چیزی است که چند روز بعد میخوایم روزه بگیریم. اون چیزه چیه؟ اون مربوط به بینش، حوزه اندیشه است. توجه کردی؟ حالا شما به عنوان یک مسلمان متعهد که امروز در جنگ تفکرات مختلف و حجمهای گوناگون قرار گرفتید، در مرحله اول باید من بگید که اصول دین چند تاست؟ اصول دین سه تاست، یادتون باش: توحید، عبوت و معاد. عدل ذیل و ضمن توحید تعریف می شود، جزء صفات ثبوتی خداست دیگه، و امامت هم در ادامه نبوت تعریف می شود. حالا چرا شده پنج تا؟ ما به عنوان شیعه و معتزله و اشاعره یه سری جهانبینی داریم که اصول دینمون رو تشکیل میده. اشاعره گفتن که خدا هر کار بخواد میکنه. ما میگیم نه خیر. بر خدا واجبه یه سری کارا رو بکنه و بر خدا واجبه یه سری کارا رو نکنه. حسن و قبح چی آقا؟ عقلی. خواستیم با اینا جدا بشیم. ما و معتزله اومدیم کنار. به معتزله گفتن عدلیه. اینا میگن خدا عادله. اشاعره میگن اصلا عدل برای خدا معنا نداره. خدا اگر بخواد یه تکلیف مالا یوتاق بر این آدم بکنه میکنه. جوابگو به هیچ کس هم نیست. ما میگیم نه، خدا نمیکنه این کارو. درست؟ این عدل رو آوردیم که بگیم از اشاعره جدایی. شد چهارتا. وقتی دیدیم معتزله بر اساس آموزه‌های اهل سنت امامت علی علیه السلام رو قبول ندارن، اینجا امامت هم اضافه کردیم که از معتزله جدا بشیم. ما به عنوان شیعه اثنا اشعری امامیه شدیم اصول دینمون 5 تا. خب پس شد 5 تا اصول دین. تا اینجا درست شد؟ فاضل مقداد یکی از کلامیونه که در مورد اصول کلام حرف ها داره. در شرح باب هادی اشعر یک کتابی است به نام نهج المسترشدین، ایشون شرح زده این کتاب رو. میگه کسی اصول دین رو تحقیقا نپذیرد او مسلمان نیست. حکم او هم اینه. خب حالا اون دوتا یعنی توحید و نبوت باز وابسته به معاده، لذا 1/3 قرآن مربوط به معاده. بیش از 100 اسم برای روز قیامت در قرآن آمده. فکرم نکنید که فقط ما به عنوان یه مسلمان معاد رو قبول داریم. نه، مثلا این شاگردای مکتب مشا در اروپا مثلا آلبرت کبیر یا توماس آکویناس یا دانز اسکوتوس، اینا پیروان مکتب ابن سینان دیگه، همه اینها معاد رو قبول داره. این متفکرین هر دوره از زمان ارسطو و افلاطون 3000 سال قبل در یونان قبول دارن. موحدین مسلمان امثال فارابی و امثال ابن سینا و اینها هم معاد رو قبول دارن به صورت عقلی. و بعد در اروپا مسیحیت قبول دارن. حالا یهودیت در معاد خیلی ضعیفه، خیلی زیاد ضعیف. همونطور که مسیحیت در روش و عمل بسیار ضعیفه، یهودیت در باور به معاد بسیار ضعیف. یک کتابی هست به نامش تجرید العقائد، جوانا به خاطر بسپرید. این کتاب شاهکار یک دانشمند ایرانی الاصل بی نظیره در طول تاریخ. یک ریاضیدان قدرتمند، یک منجم بزرگ، یک فقیه عالی مقام، یک شاعر زبردست، یک مهندس به تمام معنا به نام خواجه نصیرالدین طوسی. خواجه نصیرالدین طوسی کتابی نوشت به نام بفرمایید تجرید العقاید یا تجرید الکلام. این شاید بشود گفت در حوزه اصول دین بهترین کتابه. انقدر این کتاب قویه، انقدر این کتاب قویه، دید فلسفی و کلامی رو برای اولین بار به هم آمیخته، توحید رو ثابت کرده عقلن، نبوت رو ثابت کرده عقلن، معاد هم ثابت کرده برهانن. این کتاب انقدر قدرتمنده بعضی ها تا 600 حاشیه و شرح بر این نوشتن تا دیگران بفهمن این کتاب چیه. یکی از این شرح‌ها مربوط به استاد و شاگرد خواجه نصیره. خواجه نصیر دوتا شاگرد داشته، این دوتا استادش بودن. چطور میشه این؟ در علوم نقلی این دو استاد خواجه بودن، در علوم عقلی این دو شاگرد خواجه بودن. شاگردی و استادی، ببین چه مقوله‌ای پیدا میکنه اینجا. یکیش علامه حلیه که همین ورودی حرم امیرالمومنین دفنه، یکیش هم ابن میثم بهرانیه. شرحی که بر این کتاب برای اولین بار شاگردش و استادش نوشته نهج المسترشدین و بر اونم دوباره کسانی شرح زدن که خیلی قوغاست. اونجا میگه که معاد وقتی ثابت بشه برای تو اینجا برات یه سوال پیش میاد، میگه من باید برم جایی که نمیدونم کجاست، عقلن پذیرفتم معادی هست، خب حالا که میخوام برم سمت اون معاد و اگر نخوام برم هم میبرندم من رو، پس ناگزیر باید چیکار کنم؟ از یه راهی برم به اون برسم دیگه، چون راه ها زیاده. اینجاست که پای کی میاد وسط؟ نبوت. نبوت یعنی چی؟ یعنی راهنما. لذا در علم کلام جدید نمیگن نبوت شناسی، میگن راهنما شناسی. راهنما چرا؟ شما یه لیدری، یه پایونیری، یه رهبری، یه پیشوایی میخوای که راه بلد باشه. اینو سعدی فهمید، گفت مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفی. اینجا مصطفی و مجتبی و حسین و علی و جواد و تقی و مهدی علیهم صلوات الله اجمعین، اینا کیان؟ اینا راهنمان، اینا راه بلدن، اینا راه رفته هستن. سهیون الله اونا. حالا که صحبت از معاد میشه بهتون بگم، معاد رو میتونید اینجور تفسیر کنید در اندیشه خودتون، یعنی مقصد. ما دیگه بعد از معاد که جایی نمیریم که، ولی الان همش باید بریم، انقدر میریم تا برسیم به کجا؟ به مقصد. پس میتونیم بگیم معاد نام دیگرش چیست آقا؟ مقصد. مرحبا برشون. شما نگاه کنید آقایون خانوما، مشرکین که قرآن میگه چقدر در مذمت اینا حرف میزنه، مردم فکر میکنن مشرکین خدا رو قبول نداشتن. من قرآن براتون بخونم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، از مشرکین بپرس کی زمین و آسمان را آفریده، لیقولن الله، میگن خدا. بعضیا فکر میکنن مشرکین بت رو میپرستیدن، نه خیر، اینا بت رو واسطه میدانستن، وگرنه خدا را قبول داشتن. خب فرق اینا پس با ما چیه؟ ما هم که خدا را قبول داریم. اینا مقصد رو قبول نداشتن، محکمه را قبول نداشتن، خدا بود در جایگاه خودش، اینا را هم خلق کرده بود، منتها اینا کاری نداشتن به کجا میرن. اینا حدس و گمان میزدن. خداوند قرآن رو که نازل میکنه مثل سایر کتب آسمانی بدون تحریف و البته انبیای اعظم رو، میخواد بگه آقا حدس نزن، ابدیت با حدس حل نمیشه که. جوونه میگه من یه جایی خوندم نوشته بود فلان. اینا یا حدسه یا ظنه یا گمانه یا پنداره، اینا ابدیت رو چی آقا؟ تضمین نمیکنه. یا باید عقل باشد، یا برهان باشد، یا استدلال. شما میخوای یه مغازه را بندازی، مشورتی میکنی، به یه نتیجه میرسی، حدس نمیزنی این کار خوبه یا بده. شما وقتی میخوای بری خواستگاری، حدس نمیزنی ممکنه این کار خوب باشه، گمان نمیکنی، سوال میکنی، تحقیق میکنی، میپذیری، میری، ملاک داری، هدف داری. شما مسافرت که میخوای بری، به حدس و گمان توی جاده‌ای نمیری، به برهان و استدلال میری، یعنی میفهمی مقصد کجاست، پس از کجا باید برم. حالا این مسیر رو همه ما باید بریم. بعضیا میان از امام حسین یک تعریفی میکنن که امام حسین رو مخل تکامل میدانن. میگه من بچه‌م میخواد بره سر کار، همه جام سپردم، نذر کردم، دعا کردم. شما تو یه دونه روایت دارید که وقتی میخواد کسی بره سر کار بره نذر بکنه؟ اگر امام حسین پاشو بذاره وسط، بسیاری از این مشکلاتون رو حل بکنه، مخل و مانع از تکامل ماست، او امام خوبی نیست. ولذا بیشتر توسلات ما اون چیزی که ما میخواییم نمیشه. برفرض فرزند شما میخواد ورزش بکنه، شما بری دم کمیته رو ببینی، بچه شما رو قهرمان کنه، به نظر شما این کار کار درستیه کار غلطیه. و امام حسین علیه السلام هیچ وقت عدل خدا رو زیر سوال نمیبره. امام حسین برای تکامل خودش و کسب امتیاز شفاعت دیدید چه جور شد در کربلا. ما کوچک در این مشکلی برای اون پیش میاد، روش حل نداریم، توسل میکنیم. بچه رو از کودکی با بازار، با کار، با مهارت‌های زندگی آشنا نمیکنیم. بزرگ که شد نتونست توی این مملکت گیلیمش رو از آب بکشه بیرون، اینجا توسل میکنیم. خب اگر آقا بیاد وسط برای آدمی که ارزه نداره نون خودشو در بیاره، این آدم کمک کرده به سعادت ایشون یا نه؟ تصور ما از حضرت زهرا این نیست که ما روش او رو یاد بگیریم در تربیت فرزند. هر کسی میره مشهد میگیم دعا کنیم بچه من نجات پیدا بکنه. دعا کردن خوبه، خیلی عالیه، اما قبل از این که ما توسل بکنیم برای این مسائل، به ما گفتن مهارت‌های زندگی رو بیاموزید بر اساس خانواده تراز، مرد تراز، زن تراز. ما گاهی برای فرزندانمون از خدا مهربانتر میشیم. خدا داره بده ولی به بعضی از ما نمیده. تلاش کن تا برسی، چون مسیر مسیر تکامله. امیرالمومنین اواخر عمرشون چند تا وقفنامه دارن، آدرس بهتون میدم، القدیر بخونید، جلد 6. میفرماید اینا رو ملک زیاد دارم، یه دونه‌شو به حسن حسین نمیدم. وقف عام، وقف مردم، وقف کار خیر. اگر حسنین محتاج شدن، قید وقفنامه اینه، اونا میتونن از این ملک استفاده کنن. سری نمیگه این ارث همش مال این. تلاش کنه حسینم که باشه به دست بیاره، حسنم که باشه به دست بیاره. اینا تو تربیت فرزند، حالا بعدا حرف داریم. خب ما گاهی حدس و گمان میزنیم. قرآن میفرماید که و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، بیشتر مردم ظن دارن، گمان دارن، میگن اینجوری، میگن اونجوری. اما اینو بدونید، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، هیچ وقت ظن و پندار و گمان جای حق و حقیقت رو نمیگیره. بیاد دوتا نمونه براتون بگم. ما مثلا گاهی محاسبه میکنیم، میگیم فلانی مرد. مرد یعنی چی؟ یعنی تموم شد. قرآن میفرماید به اونایی که این فکر رو دارن بگید ولا تحسبن، نه حساب و کتاب محاسبه نکنید که ولا تحسبن الذین قتلوا، آنهایی که در راه خدا کشته شدند، امواتند بل احیاءون. این زن تو قرآن پره. زن زای دستدار رو دارم میگم، زن و گمان و پندار، حدس، این تو قرآن پره که ردش بکنه. قرآن میگه من به تو میگم دنیا چه خبره، قانون خلقت رو بهت میگم، بعدش نگه توسل کنی، من قانون رو دارم بهت میگم. یتفکرون و تتفکرون خیلی پسندید است در قرآن. اما زن و پندار چون زیر پات سفت نیست قبول نداره. حالا من الان یه فکری کردم، یه جایی یادم اومد، سوره متففین، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون. الا یظن، اینا فکر میکردن، گمان میکردن که قیامتی نیست. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، مبعوث نمیشن. روز هر کاری میخواستن میکردن، هدف نداشت. یه جا دیگه یادم اومد، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و الغت فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور، این گمان میکرد که قیامت چیستن چیه. مولوی میگه پس محمد
صلی الله محمد آله محمد بچه،
پس محمد صد قیامت بود نقد، نمیخواد بری قیامت تازه بفهمی چه خبر شده، این خودش قیامته. پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد، زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان، این خودش قیامته. برید بپرسید راه چه خبره، این راه رفته است. زو قیامت را همی پرسیده اند، ای وای بر من، رفتن از پیغمبر پرسیدن قیامت که، این خودش قیامته. زو قیامت را همی پرسیدم که ای قیامت، تا قیامت راه چند. با زبان حال میگفتی بسی، که ز محشر حشر را پرسد کسی. بهر این گفتان رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام. حالا پیغمبر اینا را از کجا میدونه؟ همچنان که مرده ام من قبل موت، زان طرف آورده ام این سیت و صوت. مگه من معراج نرفتم؟ رفتم که راهو رفته باشم، که برگردم بیام به شما بگم چه خبره، که شما دیگه این راه رو رو پندار نرید، روی یقین برید. اصلا شما اگر میبینید امام رضا علیه السلام میفرماید چند تا چیز جزء اصول باورهای یک شیعه است: رجعت، معاد، معراج. معراج برای چی اینقدر مهم شده اگه یه سفری بوده؟ نه خیر، ما بردیم این آدم رو بهش نشون دادیم، حالا برگردوندیم آوردیم در بین شما قرارش دادیم، با زبون شما حرف بزنه، چیزی که دید رو بگه نه چیزی که گمان میکنه. که شما هم به این آدم که امین است اطمینان کنی، هر چی هم میخوای بپرسی سلونی قبلا تفقدونی، قدم تو محکم بذاری و محکم مسیر رو بری. تا اینجاش درست شد؟ چقدر خوبه که هر کس در این راستا در این روزگار یه گامی برداره، اما از خواهر و برادر. ببینید ما مشکلات اندیشه‌ای فراوانی بین جوانامون داریم، اینا لبه پرتگاه دارن راه میرن، پر از شبهه، یقین نداره. ما میگیم ضعف فرهنگی یا فقر فرهنگی. حالا میخوام از اینجا برم کجا؟ برم تو بحث ازدواج یه گریزی بزنم و جمعش کنم، منتها بدون صلوات حیفه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بزرگوارم ببینید، ما تو این روزگار یه روزی سال 68 یه قطعنامه امضا شد، اونایی که مثل شما، بعضی از شما پدرهای شما، بعضی از این خانوما پدرهاشون، اینا در جنگ سنگ تموم گذاشتن، مادرها پشت جبهه، خواهرها پشت جبهه، چقدر شهید دادیم. سال 68 که قطعنامه امضا شد، یه عده آدم فکر کردن جنگ تمام شد. یه پندار غلطی بود. جنگ از صورت دفاعی نظامی کشتار آمد تو مسئله جنگ نرم. امروز از هر 12 ازدواج در جمهوری اسلامی ایران 6 طلاق ثبت می شود. به ازای هر 12 ازدواج 6 طلاق ثبت می شود. با وجود این همه مسجد، با وجود این همه حسینیه، با وجود این همه روحانی، با وجود این همه سخنران، با وجود این همه هیئت. خب اگر این هیئات درست کار کرده بودن، این مساجد درست کار کرده بودن، به جا کار کرده بودن، ما اینا را از اونا شنیده بودیم، از سنین کوچیکتر بسیاری از مسائل رو به جاش نمیشنیدیم. فلانی در خواب دید که فلان جا فلانی 20 روز رفته، میدونم جمکران نشست که من میخوام کیو ببینم، نمیدونم فلان کس کرامات داشت، فلان کس در عالم غیب دید فلان، فلانی چشم برزخی دارد، بنده از بچگی پای منبر رفتم، انقدر خواب شنیدم، انقدر خواب فلان فلانی فلان. امروز به ازای هر 12 ازدواج 6 طلاق ثبت میشه. این آدم ها بدین همشون، نه والله. ولی صحبت اول اینه، ما گفتیم معاد نام دیگرش چیه؟ مقصد. مقصد نام دیگرش در مسائل معنوی هدفه. هدف از ازدواج چی بوده که حالا هدف از طلاق؟ به یه بزرگی گفتن که این دوستت که مرد علت مرگش چی بود؟ گفتشون علت زندگیش معلوم نبود. چه مهم نیست که علت مرگش مهم باشه، به چه هدفی زندگی میکرد، چه مقصدی رو دنبال میکرد. حالا مرده دیگه، وقتی انسان برای زندگیش هدفی نداشته، علتی نداشته، حالا برای مرگش دنبال علت میگردی؟ هدف از چند جهت مهمه، مقصد از چند جهت مهمه. یک، شما اگر بخواید برید مشهد، مسیر رو مقصد مشخص میکنه. پس ببین، نوع زندگی کردن ما رو هدف ما مشخص میکنه. برفرض شما اگر بخوای بری شمال، از راه بندر عباس که نمیتونی بری. پس اگر خواستی بری رشت، مسیر رفتن تو رو مقصد تو مشخص میکنه. پس روش، راه، ترسیم احکام، اعمال بر اساس چیه؟ هدف، مقصد. دومیش چیه؟ ملاک. ملاک ها رو باز مقصد مشخص میکنه. ما قراره در پیشگاه خداوند بریم. خب حالا باید ببینیم اونجا چی به درد میخوره. پول، شهرت، ثروت، عنوان، اینا اصله. اگر دائما ما معاد رو که یک سوم قرآن، که قرآن تذکره بهش امر کرده، برای ما آورده، به جهت اهمیت اینقدر تکرار شده، دائما مد نظر ما باشه، صبح که از خواب بلند میشیم، مقصدمون یعنی هدفمون، مسیرمون رو مشخص میکنه. هر کسی باید در راستای اندیشه سازی و تصحیح بینش گامی برداره. آقایون، خانوما، امروز وقتی ما در ازای هر 12 ازدواج 6 طلاق داریم، بهتره به جای ولنتاینو نمیدونم این گونه مسائل و خرس حجیم به هم هدیه دادن، کتاب بدیم. کتاب یک رابطه دائمی زن و مرد و خلق یک فرزند در این عالم وجود بیشتر از شکلات و شیرینی و این حرفا نیاز به چی داره؟ نیاز به فکر و اندیشه و مهارت داره. بهترین زمان همین زمانی که شما رفقا با همدیگه هستید، خونه های هم میرید، همین نوروزی که در بفرمایید افهام و السنه به عید، عید نوروز میخوانند، بهترین فرصت برای کار فرهنگی. دوستتو دعوت کنی به جلساتی که آموزه های اصیل عرفانی رو یاد میدن، اگر واقعا دوستش داری. چون این خرسی که تو براش خریدی رو میذاره گوشه خونه، طلاق میگیره، دوباره باید 100 تا خرس رو ببره تو زندگی جدید. ولی بهتره بهش کتاب بدی، بهتره به یک جلسه دعوتش کنی که اندیشهشو درست بکنه. امروز اگر کسی واقعا دوست داره کسی است، وقتی شب میره خونه اون، به این نیت بره که اندیشه اون رو درست بکنه. و الا بالاترین بستر رو دین برای ما فراهم کرده در قالب صله رحم. ما میریم اونجا حرفهایی میزنیم که میدانیم عبثه و میدانیم بیفایده است. میگه امروز دلار چند؟ خب سواله، اگر همه جلسات بگن دعا فرمایید که دلار چند، آیا قیمت دلار تغییر میکنه؟ اما سرنوشت من با نادانی تغییر میکنه و با دانایی و مهارت تغییر میکنه. بهترین بستر در دست ماست. این که میگن جهاد تبیین، یعنی همین. خب نکته آخر رو بگم. وقتی هدف درستی برای هر کاری که ما الان موضوعمون مشخصا ازدواجه، با این همه اثر و عمق که ازدواج داره، با این همه تأثیر که ازدواج داره معین نباشه، چه توقع داریم زن و مرد تو مشکلات و فراز فرود و صبر کنن؟ آقا اینکه هدفی نداره. شما هدفی داری بری کربلای سید الشهدا اربعین زیارت کنی، سختی رو به جان میخری، سخته اما تلخ نیست. تفاوت هست بین سختی و تلخی. یه زمانی شما داری میری کجا؟ در بیابان گر به شوق، یعنی مقصدت کعبه است، هدفت زیارت خانه خداست، اون موقع هم که هواپیما نبود، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. چرا؟ چون هدف داری، سختی رو تحمل میکنی. سختی سختی، تلخی تلخیه. امیرالمومنین علیه السلام رو گفتن آقا شما چی دوست داری؟ فرمود در تابستان گرم مدینه روزه بگیرم، چاه بزنم، وقف مردم کنم. شما در تابستان مدینه از خونه اصلا بیرون بیا، روزه نمیخواد. روزه گرفتی قدم بزن، چاه نمیخواد. چاه کندید به کسی دیگه نمیبخشی. اینا کارهای بسیار سختیه که او همه رو با هم جمع میکنه. چرا؟ هدف داره. اگر حضرت زینب سلام الله علیها هدفش مربوط به معاد نبود و میدانست که جای دیگری نیست که به این محکمه تشکیل بشه و به این مسئله رسیدگی بشه، چرا باید صبر بکنه؟ مگه میتونه صبر بکنه؟ در اندیشه زینب اینه که این شده ولی خدا داره میبینه و قیامتی هم هست، به بهترین شکل مدیریت میکنه. وقتی هدف از زندگی مشخص نباشه، مسیر و ملاک ها هم مشخص نیست. یه جمله یه روانشناس فیلسوف فرانسوی داره که یهودی الاصل هم هست، جمله قابل تفکره جوونها، میگه اگر مقصد مشخص نباشد راه ها انسان رو میبرند. بهت فکر کنید. یه سوال، شما از این در هیئت رفتید بیرون، اگه مقصدتون مشخص نباشه کجا میرید؟ هر طرفی برید علی‌السویه است، فرقی نمیکنه. اینوری بری اونوری بری فرقی نمیکنه. امروز صبح که جوون از خواب بلند شد کجا میره؟ فرقی نمیکنه. هر کی اومد بهش گفت بریم دور بزنیمه، نشد خونه میشینه، نشد میره بیرون دور میزنه. چون هدفی ندارد مسیری هم ندارد. چون هدفی ندارد کوچکترین مشکل در زندگیش پیش اومد صبر هم ندارد. چون هدفی ندارد صبح سر کار نمیره تا شب جون بکنه که خودشو مجاهد ببینه که زندگیشو آبرومندانه مدیریت بکنه. بیکاره، بیمسئولیته. زیاد داریم مرد بیمسئولیت برای نسبت شما، زیاد داریم زن بیمسئولیت، چون هدف نداره. دو تا نکته آخر منبری بگم. پیامبر اکرم یه روز ابازر رو صدا میکنه و ابازر میفرمید یا ابازر لیکن لکه فی کل شیئن، کل شیئن نیتون صالحتون حتی فی النوم والاکل. ابازر اگه میخوای آدم سعادتمندی باشی، برای هر کاری که میکنی هدف گذاری کن و نیت داشته باش، حتی در خوابیدن و در خوردن. چرا؟ نیت اثر وضعی دارد، نیت در استقامت مؤثر است. نیت بود که میگفت پرچم اسلام بماند، طرف میرفت اونجا همه چیشو اینجا میذاشت، خون میداد، جون میداد. نیت خیلی مهمه. وقتی نیت من از ازدواج شد تکامل، مسیرمو مشخص میکنه. اینجا صبر برای من بستر تکامل میشه. خب هر ناملایمتی تو زندگی پیش اومد نمیگم من خسته شدم، من بریدم، من درخواست طلاق میدم. این متوجه باید باشه که بسیاری از این مشکلات یه بستریست برای تکامل. حاسد هاشم حداد رضوان الله تعالی علیه با جمعی نشسته بود از مریداش، شاگرداش، طرفداراش، مادر خانومش اومد با یه چیزی کوبید تو سرش. همه بهش گفتن تو که حق طلاق داری چرا نمیدی؟ گفت این بال پرواز منه. نگاه سلوکی اینه دیگه. ما اینو قبول نداریم، زندگی باید شیرین باشه. اما اگر کوچکترین مشکلی، دست تنگی، شوهر داشت نتونست فلان چیزو برای زن بخره، زن تحمل کرد برای شوهر با اخلاقش، با برخی از نواقصی که در شخصیتش وجود داره، اینا تا برسن به اون تکامل و کنار هم بدون زاویه راه برن، این بستر سلوکه. لذا وقتی اومدن گفتن که به امام صادق علیه السلام ایشون میخواد شما رو ببینه، بفرمایید کی هست؟ خانوم میانسالیست، زاهده است، عابده است. البته آقایون ادیب میگن وقتی فارسی صحبت میکنید نگید شاعره، نگید عارفه، بگید عارف، بگید شاعر، چون داریم فارسی حرف میزنیم. خب بفرمایید. گفت بله، بنده کتاب نوشتم، تحقیقات کردم که کدام حیوان بیزه می نهد، یعنی تخم میذاره، کدام حیوانات بچه میزاین. خب دیگه؟ گفت این کارم کردم، اون کارم کردم. هم شما ازدواج کردی؟ گفت نه دیگه، من این همه کار علمی کردم که اگه میخواستم ازدواج بکنم. فهمود ای کاش ازدواج میکردی، این کارا رو به چی نیتی کردی؟ نیت سعادت. تازه من چلم زیاد نشستم. فرمود جاده یه طرفه رفتی، تزاحمی نبوده. وقتی میگن جنس مخالف، برای مرد زن، برای زن مرد، یعنی کلن ساز مخالف میزنه. خدا حفظ کنه یکی از اساتیدو میفرمود که من به خانومم میگم بیا بریم دور دنیا یه دوری بزنیم، میگفت نه بریم یه جا دیگه. خب اینا همیشگی نیست، ولی وقتی تفاوت ساختار هست بین زن و مرد، دوتا قراره در کنار هم بسازن که بشن یکی. این صحبت مال الان نیست، مولوی 1000 سال قبل میگه، کمتر از 1000 سال، میگه مرد و زن چون یک شوند آن یک توی. گفتم نشونه خدایی شدن چیه؟ گفتم زن میتواند به تنهایی خلق کند ولو فاطمه زهرا، مرد میتواند به تنهایی خلق کند ولو امیرالمومنین. دو تا استثناشم براتون شمردیم گذاشتیم کنار. گفتیم وقتی زن و مرد با هم شدن، خدا جواز خلقت رو به اینا میده. خدا یه نفر، دو نفر رو بدون پدر مادر آفرید، آدم حوا. یه نفرم بدون پدر آفرید، کی؟ عیسی علی نبی نوالی علیه السلام. بقیه رو جواز داده تحت لیسانسش آدم بیافرین، یعنی شما. حالا که آفریدی باید چیکار کنی؟ ثم هدا، بتونی هدایتش کنی، بتونی تربیتش کنی. تو اینو آوردی تو عالم. آقا من بعضی از حرفا رو که نمیشه اینجا بدون مقدمه زد، منم دیگه برم دیگه رفتم، باید یکی اینجا باشه منو هی بکشه پایین. مرحوم علامه حسنزاده در همین کتاب فس فاطمیش میفرماید حتی پدر و مادر مجرای فنفخت و فیه من روحی به بچه هستن. شما میدونیم زن بعد از زایمان یه افسردگی داره؟ میدونید دیگه، این از کجا میاد؟ او تکه ای از وجودش رو کندن انداختن بیرون، لذا افسرده میشه. هر نویسنده قهاری رو کره زمین بهترین کتابش رو نوشت، افسردگی پس از زایمان گرفت. بید از نویسنده ها بپرسید. یکی از نویسنده های معاصر، ایشون وقتی کتابش رو نوشت داد بیرون که شما میشناسید اون کتاب رو، 5 سال رفت شمال توی روستای زندگی کرد. جلد 10 همین القدیر رو در روستای زان اینجا نوشته، با اون روحیات. کی؟ علامه امینی. علامه طباطبایی همین حالت رو داشت، در این احمدآباد تفسیر مینوشت. اول گلستان رو خوندید دیگه. سعدی بوستان رو که نوشت افسردگی پس از زایمان گرفت شدید. فاطمه تو چی؟ چی و منی؟ بزعه یعنی چی؟ یعنی تکه ای از من. مادر میدونه داره چی کار میکنه؟ پدر میدونه داره چی کار میکنه؟ بزعه تو منی. ام ایمن، کلام آخرم، میگه میترسم برم توی این وادی، دیگه خیلی باید برم جلو. اومیمن سراسیمه اومد خدمت رسول خدا. کی؟ دیشب. مثل دیشب. یا رسول الله بیچاره شدیم. گفتمو چی شده؟ گفت بیچاره شدیم. چی شده؟ خواب دیدم. خواب بدی دیدم. فرمود اون چیزی که تو فکر میکنی یعنی گمان میکنی نیست. خواب تعبیر داره. به من بگو چی شده؟ گفت خواب دیدم یه قطعه ای از بدن شما کنده شد و من از ترس مردم و افتاد تو خونه فاطمت. پیغمبر لبخندی زد، دندوناش مشخص شد. و آقا چرا میخندی؟ فهمود فردا فرزندی از فاطمه به دنیا میاد، او تکه ای از وجود منه. معارف آقا شوخی نیست. اینا رو جوان ها باید بدونن، اشک شوق باید بریزن، بدونن کجا نشستن. اما تکه ای از بدن منه، از وجود منه. سعدی بوستانو که نوشت خونه نشین شد. بگی دستت گلستانو بخون. میگه دوستی اومد به من گفت چیه مسخره کردی خودتو، چرا بیرون نمیای؟ گفتم نمیدونم. گفت تو رو خدا بیا بریم بیرون یه دور بزنیم. رفتم بیرون یه دور زدن، منت خدای عزوجل رو نوشت. اون به خاطر اینکه حال این آقا رو خوب کنه رفت چند تا گل چید و برد داد به سعدی، گفت اینا رو بو کن. گفت تو که رفتی من از این حالت در آوردی، من این تصمیم گرفتم، نیت کردم. گفت چه نیتی؟ گفت این گل، این گلی که تو کندی چند روز میمونه؟ بچه تصمیه گلستان رو دارم برات میگم که کیف کنی. گل چند روز میمونه؟ گفت این 5-6 روز. گفت گل همین 5 روز و 6 باشد. من میخوام یه چی بنویسم، وین گلستان همیشه خوش باشد. تو هم دیگه نمیخواد بری گل بچینی، از گلستان من ببر ورقی. هر یه بیتی که ما از سعدی میخونیم یه شاخه گل داریم هدیه میدیم به شما، و این 4 فصل گلستانه. مادر افسرده میشه بعد از اینو، پدر باید بدونه بعد از زایمان، چون تکه ای از وجودشه. مجرای فنفخت و فیه من روحی هم پدر هم مادر. خب نباید برای این مهارت بدونه؟ ما روایاتی که برای پدر و مادر داریم و در جلسه بعد اگر زنده بودم اینو توضیح بدیم. چی؟ یک بعد مادی و ظاهری رو باید پدر و مادر به فرزند بدن و بیاموزن، یک بعد معنوی و ایمانی رو. اینجا که بعد ظاهریه میگه حق الولد علی الوالد الرمایة والسباحة، شنا، تیراندازی، اسب سواری، تعلیم، سواد، اینا بعد مادیشه، خیلی زیاده، بعدم براتون میگم. این طرف هم بعد معنوی داره، ادبو اولادکم به سلاس خصال، حب نبیکم و حب اهل بیتکم و قرائت القرآن و امر اهلک به صلات و استبر علیها. بچه تو امر به نماز کن، تو آفریدیش، و صبر کن بر این مطلب، نخون یه جور دیگه، برو یه کار دیگه بکن، باش را بیا، صبر کن. صبر یعنی چی؟ یعنی استقامت کن تا اینو نماز خونش کنی. چرا؟ چون تو میمیری هر نمازی که او بخونه تو سهیمی، و او این کار رو با پسرش یا دخترش میکنه و تو 100 سال مردی، مثل ما که الان همین امشب میگیم حسین، 1000 سال قبل اولین جد ما که شیعه شده داره فیض میبره. اینو آگاه باشیم دیگه. میگه بچه تو هم ظاهری، قاضیان تفلخیش را پیوست تیغ چوبین از آن دهند به دست. میگه قاضیا، قاضیان با چی؟ با غین. به بچه هاشون چوب میدن، میگن تو خونه با هم بجنگین. که اینا بزرگ شدن چوب رو برمیدارن شمشیر میدن. بعد ظاهری رو باید به بچه یاد داد، بعد معنوی رو هم پدر مادر باید چه یاد بدن، ولی مستلزم اینه که چیا اول بلد باشن. بلد باشن که یاد بدن، وگرنه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. یا خشک ابری که بود زاب تهی، ناید از وی صفت آب دهی. امیدوارم که خداوند به همه شما خیر دنیا آخرت بده و پیرو مکتب سید الشهدا باشید و زندگی‌های شیرین، آرام، معنوی، به سوی تکامل با شور و شیرینی داشته باشید.